که یک ویدیو به نام جامانده درست کردیم. تنها رابطه من با این بچه ها، ارتباطی که من با این بچه ها داشتم سال 2013 بود که خیلی بچه های خاکی و دوست داشتنی بودن، یعنی هر کاری که از دستشون برمی اومد انجام دادن که بتونن یه ویدیو رو آپلود بکنن بدون هیچ خرج و مخارجی. یعنی شما الان دقت بکنید سایت های دیگه که کارهای موسیقی انجام میدن از خونه پدر یکی پول میگیرن تا یه ویدیوی در به داغون بخوام بذارم، ولی این بچه ها با اینکه کار خوبی هم انجام میدادن رایگان بود و یه جورایی با اون سیستم داشتن با جونشون هم بازی میکردن. راستش من فکر میکنم دلیلش خیلی واضحه، یعنی چیز جدیدی هم نیست. این بچه ها خواستن موسیقی آلترناتیو ایران و حالا چه در داخل و یا چه در خارج از ایران سپورت کنن و کارشون هم به طور خیلی عالی انجام میدادن و مسلما این سیستم نمیتونه با این قضیه کنار بیاد و هر طوری که شده این قضیه رو بلاک میکنه. چیز جدیدی نیست، چیزی نیست که ما بعد ازش تعجب کنیم. این بچه ها فقط یه کار به قول خودمون سیستم غیر قانونی در اساسش انجام میدادن، با اینکه حق هر کسی هست که بتونه موسیقی آلترناتیو گوش بده یا چیزی که دوست داره گوش بده. اما متاسفانه میگم شرایطی که تو ایران شرایط عجب غریبیه دیگه و این قضیه حال میگم چیز جدیدی هم نیست. همین دو هفته پیش یه شاعری رو گرفتن، دوباره چه میدونم چند ماه پیش یکی دیگر رو میگیرن، یعنی این قضیه هی داره تکرار میشه و سوال اینجاست که تا کی و نباید کنار بیاریم.
مهدی رجبیان به همراه برادرش حسین رجبیان و یوسف عمادی در مهر ماه سال 92 در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شده بودند. این سه نفر پس از تحمل 2 ماه انفرادی در بند 2 الف سپاه پاسداران با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. از وبسایت برگ موزیک به عنوان وبسایت تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایرانی نام برده می شود. کلمه روز چهارشنبه 20 آذر از فشارهای شدید بر این سه نفر برای اعترافات تلویزیونی خبر داده بود. در همین حال بیش از 400 نفر از جمله ده ها تن از فعالان موسیقی با انتشار نامه‌ای خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد ایران خواستار آزادی این سه نفر شده بودند. روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری کار ایران ایلنا خبر داد که یغما گلرویی شاعر و ترانه‌سرای ایرانی پس از 10 روز بازداشت با سپردن وثیقه آزاد شده است. مدتی پیش نیز مهدی موسوی و فاطمه اختصاری شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافتند در دادگاه انقلاب اسلامی به حبس‌های طولانی مدت 9 ساله و 11 و نیم ساله و 99 ضرب شلاق محکوم شده بودند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدی در مورد برخورد امنیتی با کسانی که کار موسیقی زیرزمینی انجام میدن در ایران. به سراغ یکی از گزارش‌های هفتگی رادیو فردا بریم. چهار کنج، کاری از نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: هزاران یورو اسکناس‌های شناور بر رودخانه دانوب در اتریش، احتمال استفاده از موش‌ها به جای سگ‌های امدادگر برای یافتن افراد زیر آوار مانده، انتشار اسناد مربوط به خودداری وینستون چرچیل از پرداخت دستمزد خیاطش، ابداع وسیله‌ای برای رانندگی خودرو صرفاً با توسل به قدرت ذهنی راننده، بحث بر سر توانایی سرویس اطلاعاتی بریتانیا در جاسوسی از مظنونان به وسیله هک اسباب‌بازی‌های کودکان، راه اندازی نمایشگاه عکسی از مسلمانان در فیلیپین و طرح گشایش شعبه‌ای از اغذیه فروشی آمریکایی KFC در تبت. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بیش از 100,000 یورو اسکناس‌های شناور روی رودخانه دانوب در اتریش پلیس این کشور رو شگفت‌زده کرده. رویترز گزارش داده تحقیقات تا به اینجا نتونسته هیچ ردی از جرم یا سرقت در منطقه روی آب آمدن این اسکناس‌ها رو کشف کنه. یکی از روزنامه‌های محلی نوشته مرد جوانی که این گنجینه رو روی آب می‌بینه برای جمع کردنشون توی آب می‌پره. آبران هم که فکر کردن این مرد قصد خودکشی داره، موضوع رو به پلیس خبر میدن. بنابر مقررات اتریش هر کسی پولی پیدا کنه و به پلیس اطلاع بده میتونه بین 5-10% از اون پول رو صاحب بشه و اگر در طول یک سال صاحب اون پول شناسایی نشه یابنده میتونه تمامش رو تصاحب کنه.
تغذیه فروشی آمریکایی KFC قصد داره در راستای افزایش تعداد فروشگاه‌هاش در چین سال آینده میلادی اولین شعبه‌اش رو در لهاسا پایتخت تبت افتتاح کنه و مرغ‌های سوخاری شده به شیوه آمریکایی رو به مشتریان عرضه کنه. رویترز نوشته گرچه شرکت یام برند که صاحب این غذا فروشی زنجیره‌ای بیش از یک دهه قبل هم سعی کرد در تبت یک شعبه باز کنه، ولی با توجه به اوضاع اقتصادی از این تصمیم صرف نظر کرد. ضمن اینکه دالای لاما رهبر معنوی در تبعید تبت هم که مدافع دو آتیشه گیاهخواری هست با این اقدام مخالفت کرد. همزمان با تزلزل اقتصادی چین و تمایل بیشتر چینی ها به غذاهای سالمتر و محلی، شرکت یام که 6900 رستوران در سراسر چین داره به فکر جذب مشتری بیشتر هست. چین که از فعالیت شرکت‌های تجاری خارجی در خاک کشورش استقبال می‌کنه، دسترسی خارجی‌ها به تبت رو شدیداً محدود می‌کنه، به طوری که خبرنگاران فقط با مجوز دولتی اجازه سفر به تبت رو دارند.
دانشمندان روسی در شهر روستووندون با نصب الکترودهایی به مغز موشها سرگرم تحقیق درباره شامه قوی این جوندگان هستند. پژوهشگران امیدوارند روزی بتونند برای کشف مواد منفجره یا افراد زیر آوار مونده به جای سگ از موش استفاده کنند. سرپرستان این محققان گفتند یکی از مزایای موشها نسبت به سگها اینه که با توجه به جثه کوچکشون میتونن از منافذ خیلی باریک عبور کنند و تا عمق زیادی زیر آوار نفوذ کنند و به وسیله بررسی فعالیت‌های مغزی این حیوان میشه فهمید که آیا انسان‌های زیر آوار مونده هنوز زنده هستند و باید آواربرداری رو شروع کرد یا نه، یا اینکه باید سراغ کسانی رفت که هنوز زنده‌اند و اونها رو نجات داد.
در فیلیپین بخشی از یک نمایشگاه هنری جدید به طیف وسیعی از عکس‌های رنگی متعلق به مسلمانان این کشور آسیای جنوب شرقی اختصاص پیدا کرده. رویترز نوشته هدف از این نمایشگاه عکس آگاه کردن مردم و مبارزه با تعصب علیه مسلمان هاست. توی این عکس‌ها زنان، مردان و بچه‌های همراه با لبخند سرگرم انجام فعالیت‌های روزانه‌شون هستند. در فیلیپین که مردمش عمدتاً مسیحیان کاتولیک هستند، اسلام دومین دین پرطرفدار محسوب میشه و حدود 10% از فیلیپینی‌ها مسلمانند.
روزگاری پرداخت نکردن دستمزد خیاط در میان نجبای انگلیس افتخار محسوب می‌شد و خیاط وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در قرن 20 هم در این زمینه استثنا نبود. رویترز به نقل از آرشیوی که به تازگی در دسترس عموم قرار داده شده نوشته رهبر بریتانیا در جنگ جهانی دوم اونقدر قرضش رو به خیاطش نداده بود که بدهیش در سال 1937 میلادی، یعنی 78 سال قبل، به 197 پوند معادل 12000 پوند امروز رسیده بود. وقتی هم خیاطش بالاخره قبض بدهی چرچیل رو براش میفرسته، نخست وزیر بریتانیا نه تنها از این برخورد ناراحت شده، بلکه از پرداخت قرضش خودداری کرده و دیگه هم سراغ خیاطش نرفته. گرچه به گفته یکی از مورخان که آرشیو اخیر رو مطالعه کرده، خیاط به دوختن لباس برای آقای چرچیل ادامه داده. چرچیل که از بیپولی خیاطش بیخبر بوده، معتقد بوده که برای روحیه خیاط مفیده که برای او لباس بدوزه. پایه‌گذار این لباس دوزی برای یکی از پسران چارلز دیکنز،